نشده به طور دقیق.
درست.
و نمیدونیم که بعد از عید دقیقاً چه تاریخی بازی انجام میشه.
درود به شما. متشکرم. ان شاء الله فردا پس فردا حتما خدمت شما هستیم با توجه به که فعلا طبق اعلام دوستان برنامه خواهیم داشت و راجع به استقلال بیشتر صحبت میکنیم.
بنده در خدمت شما.
درود به شما و خداحافظ.
سلام. خدا
خیلی متشکر از اینکه همچنان همراه برنامه خودتون از فوتبال چه خبر هستید. آقای عباس از مشهد گفتن خیلی خودتون رو اذیت نکنید. سال دیگه کلاً یه تیم توی آسیا میتونیم داشته باشیم، اونم توی مرحله گروهی حذف میشه. ببینید دو تا بحث وجود داره. یکی اینکه خب ما فرصت رو از تیممون نگیریم. این اتفاق سال گذشته، سال جاری در واقع باید بگیم، از استقلال گرفته شد و اگه واقعا براش راهکار نداشته باشیم ممکنه هر دو تا باشگاه تحت تاثیر این ماجرا دچار آسیب بشن. این یه بحث. بحث دیگه‌ای که وجود داره این هست که خب واقعا باید فکری بکنیم. یعنی فوتبال باشگاهی ما در رقابت‌های لیگ قهرمانان به نظر میرسه با چالش‌های جدی روبرو هست که حرف زیادی دیگه برای گفتن نداریم. یه زمانی میگفتیم فوتبال باشگاهی ما با غیرت و تعصب پیش میره، اما امروز دیگه اینطوری نیست. این فوتبال بایستی براش ابزار فراهم بشه، باید زمینش فراهم بشه، باید یه ورزشگاه در شأن و در واقع سطح و حد فوتبال ایران داشته باشیم. در آن چیزی که امروز تحت عنوان ورزشگاه آزادی داریم میبینیم، ورزشگاه نصفش تعطیل هستش. همین امروز آقای وزیر اعلام کردن نزدیک به 1000 میلیارد تومان بعد سال دیگه خرجش کنیم تا از این وضعیت نابسامان در بیاد. همه اینها میطلبه واقعا یه مدیریت جهادی، یه مدیریت با برنامه اتفاق بیفته در سال 1403 تا فوتبال ما بتونه حق و سهم واقعی خودش رو از آسیا بگیره، چیزی که شاید کمترین برای فوتبال ما باشه در شرایطی که امیدواریم واقعا این نگاهی که وجود داره اجرا هم بشه، فقط در قالب چند تا مصاحبه و حرف رسانه‌ای نباشه. اما همراه ما باشید، می‌خوایم بریم به سراغ موضوع برنامه، بیشتر از این موضوع صحبت کنیم. خب ما نگرانی که داشتیم و توی برنامه امروز هم بهش پرداختیم، حتما میدونید ما هفته قبل هم توی برنامه یه اسب تا چه خبر سعی کردیم چند بار این موضوع رو انتخاب بکنیم و نظر دوستان رو بدونیم. امروز من یه مصاحبه ای رو از در واقع قول یکی از کارشناسان حوزه مدیریت ورزش و به ویژه فوتبال جناب آقای مجتبی فریدونی دیدم که خب خودشون هم در مقطعی به عنوان مدیر عامل باشگاه ذوب‌آهن حضور داشتن، فعالیت میکردن. ایشون یه ایده ای رو عنوان کردن که طبق قانونی که وجود داره ما میتونیم برای اینکه مقطعی مشکل رو حل بکنیم، مشکلی که برای دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس پیش اومده، واگذاری در واقع مدیریت یکی از این دو باشگاه به کمیته ملی المپیکه. خیلی من جزئیاتش رو نمیدونم، دوست دارم در گفتگو با خودشون هم از این مورد بشنویم و هم از بیشتر از اینها تا ببینیم ماجرا چیست. آقای فریدونی سلام به شما، وقت جناب عالی بخیر باشه.
سلام از من، خدا شما درخشنده و شنوندگان عزیز در خدمتم.
درود به شما. اول از همه امروز یه جلسه بودی با حضور وزیر محترم ورزش، ایشون فرمودن که این قضیه باید سر و سامون پیدا بکنه و یه قراری هم گذاشتن برای ششم فروردین ماه که دوباره این جلسه که امروز بوده ادامه پیدا بکنه و براش راهکاری پیدا بشه، هر چه سریعتر مالکیت دو باشگاه در واقع حل بشه موضوعش تا بحث دریافت مجوز حرفه‌ای گری یا حرفه‌ای سازی دو تا باشگاه هم اتفاق بیفته. ارزیابی خود شما چیه؟ ما به نظرتون میتونیم تو این بازه زمانی کوتاه این مشکل رو حل بکنیم یا باید به دنبال راهکارهای جایگزین باشیم؟
نه خیر آقای درخشنده، به نظر من دو هفته پیشم همین روز شنبه بود با همکارهای شما تو برنامه مجله فوتبال شب خبر صحبت کردم، گفتم این واگذاری انجام میشه با توجه به این ضیق وقتی که هست. همین امروز دوباره سازمان خصوصی‌سازی اطلاعیه عرضه گذاشته و دقیقا همون شرایط دفعه قبل رو تکرار کرده که البته مصوبه هیئت واگذاری هم بوده، یعنی دست. همون 2100 میلیارد تومان برای 51% پرسپولیس، 180% هم نذاشتن و
خب این کارو که سه ماه پیش هم کرده بودن که
بله الان هم خب مصوبه هیئت واگذاری بود که اگر فروش نرفت یک بار دیگه با همون شرایط عرضه بشه و امروز گذاشتن و اصلا تاریخی هم براش مشخص نکردن، گفتن طبق اطلاعیه که فرابورس میزنه و خود سازمان کوسازی هم به درخواست عرضه به فرابورس بارگذاری نکرده. بنابراین حالا میخوان هر روز جلسه داشته باشن، ششم داشته باشن، پنجم داشته باشن، این اتفاق نمیفته در اون مسیر قانونی که اصل 44 گفته. بالاخره حالا 14 سال از اولین باری که استقلال و پرسپولیس رفتن تو لیست واگذاری گذشته 88 و هیچ اتفاقی نیفتاده. اینه که ما امیدوار باشیم تو 4 روز این مشکل رو حل میکنن. هر روز فرموده شما یه خبری میدن، یه روز میگن 60 که اصلا اون مصاحبه غیر قانونی بود، چون که طبق قانون اصل 44 کلیه صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی در مجموع همشون رو هم 40% بیشتر از یک بنگاه اقتصادی واسه 44 می‌خواد واگذار بشه نمی‌تونن داشته باشن.
درسته.
اون رفت آنها گفتن می‌دی به بانک‌ها، بازم این مصوبه بانک‌ها هم غیر قانونیه، چون بر اساس ماده 16 قانون رفع مانع تولید رقابت در ارتقای نظام مالی، ماده 16 بند ب، اصلا بانک ها من شدن از بنگاهداری و حتی تکلیف شده بهشون که اون بنگاهی هم که دارن که فعالیت غیر بانکی میکنه از تاریخ تصویب قانون 94 بوده ظرف 3 سال حتی اونا رو هم واگذار کنن. یعنی اصلا الان بانک ها طبق قانون مجاز نیستن بنگاهداری کنن، بنگاهی که فعالیتشون غیر بانکی باشه. پس اصلا اینم از لحاظ قانونی بودن هیچ وجهی نداره، غیر قانونی از این که شما فرمودید الان اکثر بانک‌ها ما اون نسبتی که فایت سرمایه‌شون زیر 8% که بانک مرکزی اعلام کرده، بانک شرط یکی از این متقاضی هایی که ازش نام برده میشه که اصلا منفی نسبتی که فایت سرمایه‌ش یعنی زیر 8 منفی کلا. من نمیدونم اینا رو از کجا میارن، میگن چجوری به ذهنشون بیاسته. به قولی شما فل بداهه یه چیزی میگن بلند بلند فکر میکنم بعد میرن راجعش
میگن
نه نه نشدنیه.
خب بعد آقای فریدونی همینه من میخوام از شما بپرسم، این چرا این اتفاق داری میفته؟ ما که در واقع یه نفر غیر کارشناس نیست کسی که داره راجع به این موضوع صحبت میکنه. وزیر ورزش هم بدون شک وقتی داره یه موضوعی رو مطرح میکنه، نه حالا وزیر کنونی، تو دورهای قبل هم اتفاق افتاده، یک سری موضوعات مطرح میشه که با در واقع نمونه ها، با مثال ها، با واقعیت های موجود طبق قواعد قانونی همخوانی نداره. نداشتن اشراف لازم هست یا سرگرم کردن افکار عمومی، کدومی که از این دو تا است؟
من فکر میکنم همون اولیه، نداشتن اشرایلی، آشنا نیستم با قانون. ببین قانون تجارت ما از سال 1912 بوده، یه بارم چلار از 1912 الان خیلی هستن که خیلی بنده موارد قانون تجارت نمیدونن در این شرکت رو اداره میدونن. قانون اصل 44 هم حالا هم کاربردش محدوده، هم شرایطش چیزه بی خیلی آشنایی نزده، ولی خب بعیده مثلا بیان توی یه دولت یه مصاحبه دنگ 80% که اصلا طبق قانونی که خودشون تصویب کردن 40% بیشتر نمیشه. یا الان همین قانون رفع مانع تولید رقابت پذیرم، خب بالاخره اینم در دسته یه فرش بکنم نیست. متوجه میشن که بانک ها اصلا خود دولت هم خب اینا رو آمد تصویب کرده، مجلس تصویب کرده که ساماندهی کنه، دلیلی نداره بانک بیاره فعالیت غیر بانکی بنگاهداری بکنه. حالا یه بخشی هم مثل ورزش حالا اینا الان طبق همین اطلاعیه ارزی که دادن، اگه بخوام همین ذره ذره بگیریم، سالانه حدود 500 میلیارد تومان هزینه دست باید بده هر کسی میشه 500 میلیارد تومان.
خب مگه همچین سودی رو از این باشگاه ها میتونه تو این وضعیت به هر حال موجودشون دریافت بکنه؟
فرض کنیم سخت بودجه رعایت کنن، 325 میلیارد فقط قرارداد ببندن با بقیه مخارج و اینا 500 میلیارد، یعنی طرف باید یه سالی 1000 میلیارد تومان بده، 500 میلیارد برای باشگاه داری که این حداقل 100 میلیارد هم رفت بده، بعد چقدر در میاره؟ استقلال پرسپولیس در حالت خیلی 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 عالی و ایدئال 150 میلیارد تومان بتونن اسپانسر بگیرن، درآمد دیگه ای نداره.
بله.
به 200 میلیارد بگیرن، یعنی به طرف باید 200 میلیارد در بیاره، 1000 میلیارد تومان،
1000 میلیارد بعد اونجا قسط پرداخت،
سالی 800 میلیارد بعد از جیبش بذاره روی این. خب یادم نشده نیم کی میاد اینو بخره؟ نه بانک میخره، نه بانک مثلا بانک غیر دولتی
خب آقای فریدونی، چون زمان ما اندک هست، من یه سوال دیگه هم از خدمتتون دارم. این موضوعی که مطرح شده توی چند وقته، کاش یه خورده موقعیتتون هم تغییر بدید، یه خورده قطعی و وصلی صدا این صحبت با شما داشتیم ما. یکی از نکاتی که مطرح شد توی صحبت‌های شما هم بود این بود که مالکیت یکی از دو باشگاه یا حداقل امور یکی از دو باشگاه واگذار بشه به کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش مسئولیت یه دونه‌شو به عهده بگیره، احتمالاً مشکل حل میشه. این برداشت من از صحبت شما بود، درسته همین موضوع مد نظر شما؟
مدیریت نه آقای درخش، مالکیت رو باید بدن، چون مدیریت مشکل حل نمی‌کنه. الان بحث مالکیت مشترک، یه ماده قانونی داریم بند ذ ماده 19 قانون اصل 44،
خب
گفته شرکت‌هایی که قابلیت عرضه تو بورس ندارن، که البته حالا این قابل تفسیر اینا هم به نوعی ندارن دیگه، چون سودآور نیستن. تا حالا چندین بارم عرضه شرکت نکرده، گفته شرکت نمی‌تونه قابل عرضه عرضه کنیم تو بورس هیئت واگذاری این اختیار رو به عنوان هبه یا صلح غیر معوض بده به یه نهاد عمومی غیر دولتی که بله. اساسنامش منطبق باشه به اون فعالیت. تو ایران تو نهادهای عمومی غیر دولتی تنها جایی که تو اساسنامش ذکر شده ورزش قهرمانی و حمایت از باشگاه ها کمیته ملی المپیک هست که تو ماده 3 وظایف کمیته ملی المپیک بند 2 و 11 اینا به
خب یه نکته مثلا فرض کنید استقلال یا پرسپولیس هر کدومشون رو واگذار کنن به کمیته ملی المپیک طبق همین قاعده که شما اشاره کردید، تکلیف دومی چی میشه این وسط؟
هیچ دیگه، اون یکی حالا فعلا مالکیت مشترک حل میشه، موضوعش رو میدونم میتونن شرکت کنن مجوز
بگیرن. آها پس در واقع مالکیت مشترک حل شه میتونن شرکت کنن،
یکیش بره مالکیت مشترک حل میشه و سال دیگه میتونن واگذار کنن. حتی
وابستگی حالا مجموعه به وزارت ورزش و اون دولت و این در واقع موارد احیانا تاثیر روی عمل کرده کاری اونا نمیذاره، چون وزارت ورزش خودش دولتیه.
بله کمیته ملی المپیک در حقیقت ان جی او هست، یه نهاد عمومی غیر دولتیه، مشکلی نداره، میتونه مشکل مالکیت مشترک حل کنه. چند میتونن تو قراردادی که مینویسه وزارت ورزش یا سازمان کوچ سازی با کمیته ملی المپیک بگه آقا شما مثلا ظرف 3 سال 5 سال 1 سال آینده واگذار بکن بنا بر خواهش هم به دولت که اون مشکل درآمدیش هم حل بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب فریدونی، ممنون از جناب علی، با شما خداحافظی می‌کنیم. خداحافظتون باشه. من یه گله‌ای که آقای گودرزی از بروجرد مطرح کردن رو بخونم. گفتن چرا از پرسپولیس صحبت نمی‌کنید، همیشه اول برنامه از استقلال صحبت می‌شه. نه اینطوری نیست آقای گودرزی، ما یه قراری با هر دو خبرنگار استقلال و پرسپولیس گذاشتیم که برای اینکه عدالت برقرار بشه و حاشیه هم نداشته باشیم، یک جلسه در میون در واقع یکی اول برنامه و دیگری هم آخر برنامه خدمتشون هستیم. حالا یعنی در واقع ترتیب رو رعایت میکنیم که دوستان پرسپولیسی و استقلالی هم گله‌مند نشن که حقی ضایع شده. امروز آقای سرشتداری بخش اول بودن، فردا انشالله سپر خورمی رو ما در بخش اول داریم، حتما هم در ادامه همراه میشیم با خبرهای پرسپولیس. شنونده ما باشید.
سلام و عرض ادب خدمت از فوتبال چه خبری ها. من مصطفی نادری ام، راننده مینیبوس. اولا میخواستم یه تشکر بکنم از زحمت یک ساله شما رادیو ورزشی ها که واقعا همیشه به ما انرژی دادید، مخصوصا ما که راننده ایم همیشه شنونده برنامه های خوب شما هستیم. راهنمایی شما، مجری های محترم، کارشناس های محترم، صدا بردار محترم، همه عوامل رادیو ورزش، من به شخصه خیلی تشکر میکنم از این برنامه های زیبای شما. بعد مجری محترم برنامه هم یه سوالی فرمودن، میخواستم بگم که به عمل کار براید نه به حرف. ما زمانی که فرصت داشتیم و فرصت داریم کاری که میخوایم انجام بدیم انجام نمیدیم، بعد به هول و بلا میفتیم که ای خدا چه کار بکنیم. من فکر نمیخونم تو این چند روز کاری انجام بشه. خیلی ممنونم از شما، همیشه دعاگوی شما هستم.
من 49 سالمه، 8 سال طرفدار تیم استقلالم. خب الان چندین سال میخواین تیمو واگذار بکنین؟ علی فرقی نمیخواد پرسپولیس استقلال، انگار دولت وزارت ورزش خودش دوست نداره این تیما واگذار بشن. آقا کدوم بانک؟ میگیم بانک خصوصی. آقا بانک خصوصی میتونه جوابگو اینجا تیم باشه؟ این تو ایران آدمای هستن این تیما رو بگیرن، ولی خود دولت و سازمان ورزش نمیخواد. اون از دربیشون، اون از ورزشگاهشون، اون از همه چیزشون این پول نگرفته. کی میگه سرمایه این کشور؟ آقا این همه طرفدار، میگه میشه هر جای دنیا این طرفدار داشته باشه، این سرمایه داشته بهترین استفاده داره. میگه مثلا چی داره در انگلیس استفاده میکنه؟ جدا تیم به این خوبی داریم، نمیدونید جدا ورزشگاه میشه مثلا تو ایران دو نفر پیدا نشه، یک شرکتی پیدا نشه، دولت خودش نمیخواد. من همه روز دارم این شبکه ورزش کارم چوریه که با این رادیو همش دارم گوش میکنم. این بنده خدا کارشناسا میان خودش دارن خسته میکنن. آخر سر هیچی، اون که از خصوصی سازی بود من رفتم سهام خریدم، چی شد؟ هیچ مشخص نشد چی شد، هیچ جوابگو نیست. میشه مگه چنین چیزی؟
دولت انگار قصد واگذاری این دو تا باشگاه رو نداره کلا. حالا دو تا شرکت تامین اجتماعی و باشگاه یکی دیگه قرار واگذار بشه، نتونستن واگذار کنن، بعد الانم به دو تا بانک خصوصی قرار واگذار کنن و بازم این بانک‌ها زیر نظر خود دولته. دولت انگار قصد نداره دست از سر این دو تا تیم برداره. چرا به شخص واگذار نمی‌کنن؟ خب بیان به شخص واگذار کنن که راحت‌ترن و شخص خریدار فکر کنم بیشتر داشته باشیم تا این شرکت‌های دولتی. مرسی، سلامت باشید.
من خیلی کوتاه فقط پاسخ دوستمون رو بدم. ببینید، ما پیش از اینم اشاره کردیم، ببینید باشگاه استقلال و باشگاه پرسپولیس دو تا باشگاه پر هوادار در کشور ما هستن، پر هوادار ترین ها هستن. صرفاً وجهه‌ای که از این دو باشگاه فوتبال ما سراغ داریم فوتبالی نیست، اینها جنبه های اجتماعی پیدا می کنن، جنبه های فرهنگی، حتی سیاسی. بنابراین هر حکومتی، هر دولتی وقتی قرار باشه دو تا باشگاه با این ویژگی بدون داشتن مالکیت خصوصی رو واگذار بکنن، بایستی همه مصالح موجود رو در نظر بگیرن. میتونه هر کدوم از اینها آفتهای جدی رو به وجود بیاره. شما الان ببینید با اینکه مالکیت مشترک هست، به واسطه برگزاری یه بازی مثل شهرآورد این همه حاشیه داره ایجاد میشه و هر کدوم از اینها میتونن موجب دردسرهای جدید بشن. بنابراین بایستی تمام جنبه‌ها لحاظ بشه که خروجی کار دوباره ایجاد یک مشکل جدید یا از چاله به چاه افتادن نباشه. ممنون از تک تک شما، بریم به سراغ پرسپولیس.
پرسپولیس جدال با استقلال و با وجود برتری در آمارهای فنی از دست داد، نباخت، ولی با توجه به شرایط جدول این تساوی هم به کام شیری نیومد.
یه بار دیگه از سمت راست فشار بیامان، فرصت برای یاران پرسپولیس.
سرها در شرایطی که منهای دقایق ابتدایی بازی کاملا در زمین استقلال بودند ولی توانایی گلزنی رو نداشتند و فرصت‌هایی که به دست می‌آمد رو با بی‌دقتی از دست می‌دادند.
به چپ برای اورونوف، گام به گام دارن نزدیک میشن به دروازه استقلال، یه پاس داخل محوطه جریمه، حسن ضربه رو میزنه، دفاع برمیگردونه.
پرسپولیس با بهره‌گیری از تکنیک بازیکنان خلاق خودش از همه سوی میدان توپ آورد و فرصت ساخت، ولی برای گذر از پیکره دفاعی استقلال با حضور کاپیتان سید حسین حسینی کافی نبود.
پرسپولیس پشت محوطه جریمه، فرصت، یه ضربه که برمیگردونه و مشت میکنه سید حسین حسینی، ضربه آل کثیر رو.
حالا این تیم برای ادامه عملیات تعقیب و گریز صدرنشین باید با تیمی دیدار کنه که سر نترسی داره و در تقابل با تیم‌های مدعی انگار انگیزه مضاعف پیدا می‌کنه. این دیدار با پیکان در دور رفت یادآور همون روز درخشان شهاب زاهدیه.
بیرون پای راست برای شهاب زاهدی، کنترل عالی شهاب زاهدی، زاهدی و توی دروازه، توی دروازه، گل دیدنی. چه پاسی داد سروش رفیعی و ضربه بی‌نقص شهاب زاهدی، دبل می‌کنه، راه افتاده این شهاب.
مهاجمی که دیگه در پرسپولیس نیست، اما پس از تساوی بازی دو گل دیگه هم زد. گل سومو پرسپولیس رو به خواستش رسوند و خودش هم به بازیکن محبوب سرخا بدل شد که در یه بازی سه گل میزنه.
شهاب زاهدی به سمت دوب زاهدی و توی دروازه، و توی دروازه از زیر دستان محمد ناصری سمت راست دروازه پیکان، توپ رو فرستاد و گل سوم خودش و پرسپولیس رو به ثمر میرسوند.
پرسپولیس با تیم کاملا تهاجمیش و پس از یه بازی بدون گل چاره‌ای جز حملات مداوم به دروازه پیکان و باز کردن قفل اون نداره.
سپهر خرمی سلام، تو عصرت بخیر باشه.
آقای درخشنده خدمت شما سلام میکنم و همینطور شنوندگان عزیز عصر بارونیتون بخیر.
زنده باشی، خیلی متشکر. یحیی گل محمدی و آقای عثمان ویرا یه جلسه با هم داشتن و این نشون میده که مشکلاتی اگه احیانا هم بوده حل شده.
بله، همونطور که آقای گل محمدی هم تایید کردن، یه شامی رو در کنار همدیگه داشتن توی رستورانی و حالا آقای عثمان گفتن یه شام خیلی دوستانه بوده غیر کاری، ولی طبیعتاً نمیشه در واقع این یتیکر رو خیلی راحت باور کرد که صرفاً یه شام دوستانه بود و احوال پرسی. طبیعتاً از تجربیات یحیی گل محمدی آقای عثمان استفاده کرده که تو دربی حالا در اصل تجربه ایشون به عنوان نفر اول خیلی بیشتر بوده دیگه، یه سری راهکار رو بیاندیشن که در واقع نتیجه اون چیزی باشه که میخوان، هرچند حالا مساوی تموم شد.
خب ما راجع به استقلال با آقای سرشداری راجع به این قضیه صحبت کردیم، دوست دارم خود شما اگر نکته‌ای داری و اگه احیانا خبری در این باره به اشاره کنی، اون هم مهلتی که دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس دارن برای حضور در آسیا اگر بخوان در واقع فصل آینده را از دست ندن، اون هم 11 فروردین ماه هست، امروز هم جلسه بوده به حضور وزیر ورزش، چه خبر تازه‌ای داری؟ خود باشگاه پرسپولیس موضعش تو این قضیه چی است؟ ترجیحشون به چیست؟
آقای درخشنده، من با آقای شهریاری که صحبت کردم 2 پیش اینطور استنباط شد، خب ایشون رئیس هیئت مدیره است، برای من اینطور استنباط شد که باشگاه پرسپولیس خب طبیعتا نقشی نداره و نکته مهم اینه که زیاد اطلاع هم ندارن از ماجرا، به این خاطر که آقای شهریاری خیلی با روی باز و روی گشاده استقبال کرده بودم که به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده و گفتن که خیلی اتفاق خوبیه، ولی فرداش کلن این موضوع کلن لفت شد. الان قراره که به 2 بانک غیر دولتی خب پرسپولیس و استقلال واگذار بشن، اما یه مسئله هست، حالا اسم بانک من نمیارم، ولی یکی از بانک هایی که در واقع میخواد همون 80% سهام پرسپولیس رو بگیره دوباره تهش میخوره به سازمان تامین اجتماعی، یعنی انگار مسیریه که آخرش انگار میرسه به این سازمان. یه بانک دیگه هم هست، حالا چون طبیعتاً تا نهایی نشه اسمشو نباید بیاریم، ولی بانکی که خب حدود 2 اسپانسر باشگاه پرسپولیس بوده و طبق تعهدی که داشته اون مطالبات رو پرداخت کرده،
یعنی در واقع تونسته خوش حساب باشه تو مقطع.
بله خوش حساب بوده انصافاً.
خب از پرسپولیس باز خبر جدید چی داریم؟ نکته ای که فکر میکنی میتونه جذاب باشه برای مخاطب؟
بله، گولستیانی دیگه همراه با تیم تمرین کرده، مشکلی نداره. مرتضی پورعلی گنجی هم دیروز اولین جلسه رو در کنار سایر بازیکن‌ها تمرین کرد، البته نه تمرین خیلی جدی، ولی همین که تونسته برگرده پا به توپ بشه بعد از حدود 5 این میتونه خبر خوبی باشه که حداقل اگر حالا همه چی خوب پیش بره اواخر فصل مرتضی پورعلی گنجی به ترکیب برگرده. گولستیانی هم الان شرایط مستعدی رو داره،
یعنی بازی با پیکان رو میرسه به نظر شما؟
مرتضی که نه،
گولستیانی رو اصلا.
آره گولستیانی که آره الان کاملا دیگه تصمیم به خود آقای عثماره، شرایطش رو الان داره که بتونه فیکس بازی بکنه.
درسته. و در مورد این بازی اگه نکته‌ای هست؟
در مورد بازی پیکان هم خب پرسپولیس تو بد شرایطی به پیکان خورد، به این خاطر که آقای غلامرضا عنایتی حدود 653 روز دقیقش رو گفتم به پیروزی نرسیده و تو لیگ فوتبال ایران، اما 2 پیاپی آورده و اومده که هتریک بکنه مقابل پرسپولیس. البته تعداد
گل‌هاش رو تاکتیکمون هم به پرسپولیس دیکته میکنیم.
آره دیگه، خب اعتماد به نفس رفته بالا و حق هم دارن، به این خاطر خب 2 پیاپی آوردن مقابل 2 از بهترین تیم‌های ایران. یه نکته هم من می‌خواستم در مورد صحبت‌های آقای مهدی هاشمی نسب بگم که چون مربوط به خبرنگارها بود، ایشون انتقاد کردن که چون حالا من تو نشست خبری اومدم خبرنگارا با نگاه رنگی من رو تحریم کردن. من می‌خواستم یه فلش‌بک بزنم به دهه 10 توی فوتبال اروپا تمام سرمربی ها میان نشست خبری، حتی اگر براشون یه اتفاقی افتاده باشه، توخل پاش شکست آقا محمد ولی نشست خبری اومد و این اصلا قانونه. تو فوتبال ایران هم قانون، خود سازمان لیگ هم گفته سرمربی نیاد 50 میلیون تومان جریمه میشه، ولی ما میبینیم که این اتفاق خیلی راحت میفته و اصلا بحث رنگی بودن نیست.
نه من متوجه صحبت شما هستم، ولی اینم باید در نظر بگیریم یه بخشی از مشکلاتی که الان حالا استقلال باش روبرو هست همین مصاحبه های سرمربی در واقع استقلاله، و چه بسا خواستن جلوگیری بکنن از طرح حرفای تازه و حاشیه های جدید، اما خب اون بحث جریمه و قواعد در واقع سازمان لیگ دیگه جای بخشیدن نیست، مشکل استقلال مال خودشه، ربطی به سازمان لیگ نداره و قطعا کمیته انضباطی هم در این زمینه اگر واقعا قانونی رو بگه شما درسته بعد اجرا بکنه.
بله
دقیقاً. همین اگر هست 30 ثانیه فرصت داری برای جمع‌بندی.
نه خواهش می‌کنم، جمع‌بندی این که خب پرسپولیس دوست داره که این بازی رو ببره و با برد به در واقع تعطیلات عید نوروز بره از میانگین 2 الان پرسپولیس عبور کرده و مسیری هستش که میتونه در پایان منجر به قهرمانی بشه.
خیلی متشکرم از دست پژمان، ما ان شاءالله فردا توی بخش اول بعد از همه جا فوتبال با شما هستیم و گفتگو میکنیم راجع به پرسپولیس و خبرهای مرتبطش به ویژه بازی که داره.
حتما در خدمتتون هستم، حتما عصرتون بخیر،
زنده باشی، خدا
نگهدار.
از رادیو ورزش میشنوید، گزارش زندگی پیکاری جذاب و شنیدنی.
یه پاس کوتاه فرصت برای پرسپولیس، یه ضربه و توی دروازه.
21مین هفته از لیگ برتر فوتبال ایران.
حرکت خوب برای پیکان از سمت چپ به گل تبدیل میشه.
یک شنبه 27 اسفند. پرسپولیس پیکان ساعت 18:45 دقیقه.
گل دوم برای پرسپولیس.
سرخان جز پیروزی هیچ نمیخواهند.
گل دوم برای پیکان به ثمر میرسه.
جوانان پیکان مقابل مدعیان کم نمیآورند. رادیو ورزش اینجاست. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
متوجه شدی داور دوپریز میکنه میزنه و به آرامی دروازه رو باز میکنه. گیورگی گبرسیانی
گل بعدی برای تیم پیکان.
درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان گرامی. من یه نکته ای رو توی پیام ها دیدم راجبش صحبت کنم. یکی از شنونده ها حالا یه گله ویژه نسبت به من داشت، شاید هم تند بوده، حتی گفتن که با شماره 933-2334 گفتن واسه چی واگذاری دو تا باشگاه پرطرفدار به بخش خصوصی از چاله به چاه افتادن. این از من پرسیدن. شما برنامه رو اگه گوش می‌کردید دوست عزیزم، من نگفتم همچین اتفاقی، عرض کردم سوالی بود از مخاطب ما که چرا به شخص واگذار نمی‌کنیم. عرض کردم دلیلش این هست که دولت این نگرانی رو داره که اگر به شخص واگذار بشه نه به یه مجموعه، اون وقت حاشیه‌های جدیدی براش وجود بیاد و نه تنها مشکلات سابق وجود داشته باشه، بلکه قرار باشه با یک سری مسائل حاشیه‌ای غیر مرتبط با فوتبال هم دست و پنجه نرم بکنه. به این دلیل نگاهش این هست که اگه قرار این اتفاق بیفته عملاً از چاله به چاه افتادنه. اما به معنای این نیست که ما مخالف واگذاری هستیم. اتفاقا ما توی همین برنامه داریم بارها میگیم بایستی این ماجرا هر چه سریعتر تعیین تکلیف بشه، ولی با رعایت قواعدی که دردسر تازه نشه. تو همین صحبت‌های چند وقت اخیر ببینید چقدر حرف‌ها تغییر کرد، به خاطر اینکه هنوز کار کارشناسی پشتش نیست. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. فردا و پس فردا هم به امید خدا اگه مسابقه فوتبال این وسطا نداشته باشیم خدمت شما هستیم و برنامه از فوتبال چه خبر رو تقدیمتون می‌کنیم. خداحافظ.
فرما این سرش بس
ماهی سرخ شده؟ پرسیسش کو؟ روغن سرخ کردنی، مهمه که پرسیس باشه.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگرانی جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
یه تغییر جدید از حالا، پانلا دشمن کلسترول بالا، پانلا انتخاب آدم با حالا، پانلا قطره‌های ناب طلا، پانلا
روغن‌های درجه یک و خاص بدون پالم و بدون ترانس.
از حالا پانلا.
در جشنواره بزرگ فروشندگان موفق ابزار آلات خانگی و صنعتی میبینیم که مردان آروا دارن سه فروشنده موفق رو تا روی سن همراهی میکنن. بفرمایید که چرا آروا؟
آروا توی بازار منحصر به فرده. برز آروا کالکتور قصور بالیاژ مثل خالص داره، استاندارد روز دنیا. مشتری برند قدرتمند رو میشناسه.
ما هم مشتریمون رو میشناسیم.
برز آروا یه سال گارانتی داره.
تشویقشون کنید.
طراحی، تولید و خدمات پس از فروش قدرتمند. آروا، ابزار موفقیت.
هر روز 10 ربع سکه طلا برای 10 نفر با خرید محصولات زرکام و ارسال کد سری ساخت محصول به سامانه پیامکی 3040 در قرعه کشی شرکت کنید و برنده ربع سکه طلا شوید. زر شیرینیش طلاست. مهلت شرکت در قرعه کشی تا پایان اسفند ماه.
خرید از پاک شما سفر بره. تازه برای خرید و نصب تا 29 اسفند هم وقت هست. با خرید و نصب محصولات پاک شما تا 29 اسفند در قرعه کشی شرکت کنید و برنده یک سفر هیجان انگیز شوید. پاک شما همیشه با شما.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ساعت 17 اینجا تهران، پخش شبکه